مطلب اول این است، تحدی پیغمبر به قرآن آیا به چه چیز قرآنه؟ آیا پیغمبر به سخنگویی قرآن تحدی کرده است یا به معانی و حقایق قرآن؟ اینجا مطلب یه قدری دقیقه، مخصوصا اهل علم توجه کنند. در زمان پیغمبر عرب از هر کمالی خالی بود، کمالات علمی، فضائل اخلاقی، معارف ادبی در عرب وجود نداشت. یک مطلب بالفطره در عرب بود که عرب به آن مطلب متمیز و متخصص بود و اون چیز آنی که بالفطره عرب به او متخصص بود سخن گفتن، انشاء کلام، ترسل در مطلب، حرف زدن خوب، خلاصش حرف زدن خوب، خوب حرف میزد، در فصاحت، در بلاغت، در تلاقت کلام عرب سرآمد جهان بوده، به همین الان هم هست. ادبیت عرب به نسبت تمام ملل و طوائف بنی آدم ممتاز بوده و همین الان هم ممتازه. الان گرامر لغت عرب از تمام لغات روی زمین وسیع تر است و مایدارتر و پایدارتر و اصولی و قانونی است. شما در تمام ملل، حتی فرانسه، فرانسوی ها لغتشون از جنبه ادبیات به نسبت سایر ملل اروپا ممتاز است. انصافا ادبیات لغت اونها طرف نسبت با سایر لغات نیست. این لغت انگلیسی که میبینید دائر شده و تقریبا بین المللی شده از باب این است که قواعد و قوانینش کمه، اشتقاقاتش اندکه، زود رواج پیدا کرده، برخلاف لغت فرانسه. اونها ادبیاتشون، نحو و صرف و اشتقاقشون، قواعد علمی ادبیشون به درجاتی بهتر و متینتر و بیشتره. با همه این اوصاف در مقابل لغت عرب صفره. گرامر عرب خیلی وسیع‌تر، لغت عرب خیلی وسیع‌تر از تمام لغات دنیاست. این هم سری داره. سرش اینه که این لغت، لغت الهی است. الهام شده است به حضرت اسماعیل لغت عرب. لغت یعرب ابن قحطان که یمنی ها باشند لغت اساسی نبوده است و قواعد اساسی و اصولی نداشته. لغت عرب عدنان که عرب حجاز است، عرب جزیره است، بچه های حضرت اسماعیلن، این لغت، لغت زنده الهی است و خداوند به حضرت اسماعیل الهام کرده است و روایات هم در این باب فراوان دارید. لذا این لغت ریشه آسمانی دارد. بعد هم در دستگاه مولای ما علی ابن ابی طالب علیه السلام تکمیل شد. قواعد ادبی نحویش به القاء و تعلیم امیر المؤمنین سلام الله علیه یک نظم و انضباطی پیدا کرد. خلاصه عرب در سخنرانی درآمد ملل عالم بوده، همین الان هم هست. همین الان صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان و بدیع و لغت و این چند علم در زبان عرب از تمام السنه دنیا وسیع‌تر، با اساس‌تر، مایه و پایدارتر. در دوران پیغمبر گویندگان عجیبی بودند که گفتارهاشون را در طی نظم و نثر علنی می کردن و تحدی می کردن. تحدی معناش داوطلبی است، در مسابقه می گذاشتن به اصطلاح امروز که هر که می تواند به این خوبی سخن بگوید گفته اش را بیاورد و نشان بدهد. در سوق العکاظ که یک بازاری بود مثل بازار مکاره امروز دنیا، عرب جزیره سالی یک نوبت جمع می شدن و گویندگان فصیح بلیغ ملیح گفتارهای نظم و نثر خودشون را ارائه می کردن و در معرض انظار عموم در می آوردن. هر گفتاری که فصیح‌تر بود در سخن، در جهت ادبیت سخن کامل‌تر بود، او سرآمد تمام جزیره در آن سال می شد. قصیده امرؤ القیس حجره کندی قطانت که من ذکرها حبیبا و منزلی به ست اللوا بین الدخول فحوملی الى آخر، این از اون قصائدی است که در عرب چندین سال نتوانستن مانندش را بیاورن و بی نظیر بود، مسابقه را برده بود. و ها کذا نابغه زبیانی و دیگری و دیگری، هفت قصیدهی که در خانه کعبه آویخته بودند و سالها کسی نمی توانست به خوبی اونها سخن بگوید. این در عرب بود. شرح این رو بخوام بدهم دو سه ساعت طول می کشه، همینقدر بس. قرآن آمد در جنبه سخنرانی و در جنبه ادبیات همه اینها رو کوبید عقب زد. از جنبه سخنرانی به قدری قرآن قوی و متین و ریشدار سخن گفته است که خود صاحبان قصائد آمدن قصائدشون رو دزدیدن شبانه و بردن و گفتن بعد از این آیات قرآن دیگه معنا ندارد قصائد ما، موضوع ندارد. فل مثل شیرازی ها از سایر نقاط ایران بهتر حرف میزنن، لغتشون بر نخورد به اسرائیلی ها. خودم هم خراسانی هم، شیرازی ها لغتشون لغت قلم است، لغت ادبیات است. نمونه اش هم بوستان و گلستان سعدی شونه، نمونه اش هم غزل های حافظ شونه است. اینها در سخن سرند و برترند از سایر نقاط ایران. کردهای اطراف قوچان ما، کلورهای اطراف لرستان، اونا هم فارسی حرف میزنن، شیرازی هم فارسی حرف میزنن، ولی بین این سخن و آن سخن تفاوت در تومنی نو قرون و نحسن ناره. تفاوت به قدر از مشرق تا مغربه. وقتی که قرآن آمد سخنان فصحای عرب از قبیل امرؤ القیس النابغه و امثال ذلک در جنب سخنان قرآن مثل سخنان کردهای پشت کوه بود در برابر سخنان شیرین شیرازی ها. این بود آمدن قصائد شما برداشتن بود، درست این بود. ولی پیغمبر، خوب گوش بدید علما، پیغمبر به چی تحدی کرد؟ آیا قرآن رو که آورد به حرف زدن خوب یا خوب حرف زدن تحدی کرد؟ دو حرفه. پیغمبر قرآن رو که آورد گفت این قرآن من معجزه و برهان منه، زیرا که خوب حرف زده. خوب حرف زده؟ نه، اشتباه نکنه. نوع نویسندگان ما تحدی قرآن را به فصاحتش می دانند و می گویند تحدی به فصاحت کرد. گفت هر که از عرب می تواند به مثل قرآن فصیح بیاورد، این اشتباه است. به فصاحت تحدی نکرد. به چی تحدی کرد؟ خود قرآن می گه. همین آیه ای که خوندم می گوید، می گه ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، خودن و رحمتن لقوم یؤمنون. ما یک کتابی را آوردیم که این کتاب علم زیادی دارد، مفصلی دارد. ما یک کتابی را آوردیم که این کتاب هدایت خلق است، این کتاب نور است، این کتاب بصیرت است، این کتاب موعظه است، این کتاب شفاء لباب الصدور است. هر که میتوند به مانند علم این کتاب بیاورد، به مانند هدایت و راهنمایی و نورانیت این کتاب بیاورد. من باب مثل، یه ملایی میاد به اصفهان. اصفهان دارالعلم بوده و الان هم تا یک مقداری هست. خدا به حق پیغمبر روحانیین شما را حفظ کند. ای چه آمین مهمنی گفتید. خدا به حق پیغمبر روحانیین شما را زیادتر بفرمید. وجود مسعود علما و روحانیین این شهر و همه شهرستانهای ایران و همه ممالک اسلامی روحانیین شیعه را، وجود مسعودشون را حفظ بفرمید. اینجا دارالعلم، اینجا مرکز حکما و فلاسفه، عرفا و فقها و محدثین، منبع علم بوده اصفهان. اصفهانیا شما تنبلی میکنید، شما هم دنبال راه پدرانتون و اجدادتون بردید. اونها تشویق میکردن، علما را تعظیم میکردن، قدردانی میکردن و تشویق در هر مرحله منشأ رقا و ارتقاء اون مرحله می شود. شما اونطوری که باید تعظیم کنید و تقدیر از علم و روحانیت کنید نمی کنید، تعارف هم ندارد. حالا یه ملای میاد به اصفهان که دارالعلم، ایشون درس شروع می کند. من باب مثل آیت الله بهبهانی حفظ الله تعالی، من باب مثل میگم یا آیات دیگری که تشریف فرماید، درس شروع میکنه. میگه هر که مثل من ملایی دارد بیاد به میدون، به ملایی خودش مینازد، به ملایی خودش دعوت میکند، نه به خوب حرف زدن. خوب حرف زدن هم یه کمالیه، البته خوشگلی هم یه کمالیه. یه ملایی میاد بحر العلوم اما صورتش مجدره، او به خوشگلی خودش دعوت نمی کنه، او به علمش دعوت می کنه. البته اگه ملا خیلی عالم بود، خوشگلم بود، بهتره، بیشتر مردم رغبت می کنن. لذا در تشاح جماعات می گوین اون امامی که خوشگلتره او اولا و اقدم است. التفات فرمودی خود خوشگلی هم یه فضیلتی آخه. اون امامی که بهتر، اون عالمی که بهتر حرف می زند، لباس معانیش زیباتر است. الفاظ لباس معانیش، لباس معانیش زیباتره، او البته افضله. اما ملا وقتی تو این شهر میاد به خوب حرف زدن خودش را نمی نمایاند، به علمش می نمایاند. پولدار که بیاد به پولش می نمایاند خودش را. شجاع دلاور که بیاید در میدان به شجاعتش و دلاوریش خودش را می نمایاند. پیغمبر اسلام که پیغمبر تمام امم و ملل الی یوم المحشر است، این نمیاد به خوب حرف زدن بنازد. خوب حرف می زند، جای تردید نیست. قرآن آنچنان خوب حرف زده که فصاحت عرب را عقب انداخته، ولی خاتم الانبیا به خوب حرف زدن قرآن تحدی نمی کند، داوطلبی نمی کند، به علم قرآن داوطلبی می کند، به نورانیت قرآن داوطلبی می کند، به هدایت و رحمت و موعظه بودن و به راه انداختن بندگان را به طرق کمال، به این تحدی می کند و به این دا ارز کنم که دلاوری خودش می نمایاند و داو طلبی می کند. بله قرآن فصیح هست، عربی مبینه. خود قرآن میگه عربی مبین، یعنی عربی روشن. قواعد عربی لسان عرب تماما در قرآن رعایت شده، تمام. اگر مغنی را مطالعه کنید یقینا اهل علم مطالعه فرمودند. باب این چند بابی که مغنی دارد در برای استشهاد به تمام مطالبش به آیات قرآن استشهاد می کند. باب اولش را بخوانید ببینید چقدر از آیات قرآن را شاهد آورده است برای مقاصد و مسائلی که دارد. قرآن کانون قانون ادبیت ادبیت عربیه، قرآن مبدأ و منشأ همه قواعد، قواعد صرف و نحو و اشتقاق عرب است. این هست، ولی در این حال شأن پیغمبر اجل است از اینکه به خوب حرف زدن قرآن تحدی کند و داوطلبی کند. به علم قرآن داوطلبی کرده. این یک نکته اینه داشته باشه. نمیخوام انکار فصاحت قرآن کنم، نه، قرآن خودش هم میگوید عربی مبینه، یعنی عربی فصیحه، یعنی خوب حرف زده. این ملا خوشگله، اما به خوشگلیش داوطلبی نمی کند، به ملاییش داوطلبی می کند. این کتاب میگه من ملایم، من دارای علوم اولین و آخرینم، به ظاهرم و به باطنم یک شعله علمی آوردم که از ابتدای پیدایش بشر تا پایان دنیا این چنین شعله علمی در روی این کره وجود نگرفته و وجود نخواهد گرفت. یک مطلب اینه داشته باشیدش و مغتنم بشماریدش. خود قرآن معرفی میکند که من کیم و شفاء لما فی الصدور و موعظة و رحمه و نورا و هدا و رحمه. اینها معرفی است که قرآن از خودش کرده و داوطلبی میکند. میگه هر که میتوند به مثل علم من از یک نفر امی درس ناخونده بیاورد، به ظاهرش و به باطنش، که دیشب گفتم از ابتدایی که پیغمبر از کوه حرا پایین آمد و اقرا را آورد تا سنه 260 هجری که حضرت عسکری از دنیا رفتن، هر علمی که در حجاز از این دودمان بروز کرد علم قرآن. نهایت علوم ائمه باطن قرآن، ظاهر قرآن ظاهر تنزیلشه. علوم پیغمبر و ائمه همه تأویل و باطن قرآنه. و قرآن به این علم حجازی، به این شعله 260 ساله حجازی تحدی میکنه. انشاءالله امام زمان که بیاد 12 برابر علمی که الان هست امام زمان خواهد آورد. این هم یک نکته است. اشاره کردم انشاءالله چند شدی که راجع به حضرت حجت ارواح ناطقا در اواخر ماه بخواهم صحبت کنم اینه بیشتر مفصلتر میگم. 12 برابر اون چه الان علم هست در دنیا، امام عصر در هر علمی 12 درجه بالاترش میاره. و او هم مال پیغمبره، او هم مال قرآنه، او هم از قرآن میگوید. کلیدها همه بیخ کمر امام زمانه، یک دست کلید قرآن بیخ کمرشه و هر کلیدی یک دری رو باز میکند و یک حقیقت رو آشکار میکند. انشاءالله شما زنده اید اگه من زنده موندم در این باب راجع به امام عصر باز یک مطالبی را بگویم، پرده رو والا بذارم که حذف کنید، دلتون پرواز کند برای آمدن اون حضرت. در حالا یه مطلب که قرآن به علمش تحدی میکنه، پیغمبر به ملاییش داوطلبی کرده، نه به خوب حرف زدنش. خوب حرف میزند، جای تردید نیست، ولی به علمش تحدی کرده. خوبی حرف قرآن خیلی را به راه کشون. عمر را همین خوبی قرآن، خوبی حرف زدن به راه کشندش. دیگران را هم انشاءالله یک شب این صحبت را خواهد کرد. یه مطلب، مطلب دوم که باید بدونید آیان اهل علم توجه بفرمایید اینه که قرآن علی ما انزل در دست ما نیست، یعنی به اون طرزی که قرآن نازل شده و با آن روشی که سنت رسالت اقتضا کرده بوده است، با آن سنت و روش الان قرآن در دست ما نیست. چطور؟ خوب گوش بدید. این پیغمبری که آمده نمیگه من آمدم که سیاه و سفید و عامی و عالم و از اول فیلسوف دنیا فارابی مثلا استاد دوم دنیا تا پشت کوه یارا بکشانم به راه خدا و اینها را دانا کنم، این پیغمبر اول چی باید بگه؟ چی باید بگه؟ الاهم فالاهم باید حرف بزنه، هر چیزی که اهمیتش بیشتر است اول پیغمبر باید او را بگوید و دعوت به او بکند. اهم همه مطالب عالم خداشناسی است، علم به مبدا و به صفات مبدا و به جلال مبدا و به جمال مبدا و به اسماء مبدا و به صفات مبدا و به قدر و قضاء مبدا و به اراده و مشیت مبدا و به بداء مبدا و به صنع مبدا و به اختراع مبدا و به ابداع مبدا و به تکوین مبدا باید علم به خدا را به این شعبی که عرض کردم اول به مردم برساند و مردم را آشنا به این مرحله بکند. اول باید حقایق توحید و معارف خداشناسی را به مردم برساند. لذا اولی هم که آمد بالای کوه صفا چی گفت پیغمبر؟ چی فرمود آیان علما؟ فرمود ادعو کن الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد. این اولین جمله پیغمبر بود. فرمود شما را می خوانم به شهادت یگانگی خدا و به این که انداد را دور بریزید، این آیه را که مانند خدا کرده اید و گرفته اید بریزید، لات را، حبر را، عزا را، بطای سنگی را، بطای چوبی را، این مزخرفات را بندازید دو. اول به خدا پرستی و یکتا پرستی دعوت کرد، ثم معارف مبدعی، جلال خدا، قهر خدا، جمال خدا، مهر خدا، رحمت خدا، احسان خدا، عظمت خدا، هیمنت خدا، مردم را به خدا متوجه کرد از دو جنبه خوف و رجا، مردم را در مقابل خدا کوچک کرد، فقیر کرد، ذلیل کرد، خوار کرد. این کارا را اول پیغمبر کرد. قانون رسالت، آن هم رسالت کلیه مطلقه این پیغمبر، اقتضا می کند که در ابتداء امر دعوت به این مطلب باشد. آیاتی هم که نازل می شود آیات توحیدی است. شما همون آیه اول رو بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم. خود بسم الله الرحمن الرحیم یک اقیانوسی است از علم توحید. پشت سرش اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. صحبت از خداست، صحبت از تعلیم علم خداست، صحبت از خلاقیت خداست، صحبت از عظمت و بزرگی خداست. تا آخر آیات هم همینطوره. پیغمبر اول سنت رسالتش اقتضا می کند که اول مردم را به خدا و به سمات و صفات و اسماء و حسنا و صفات اولیای خدا آشنا کند. وقتی که با خدا آشنا کرد، اون وقت باید مردم را با احکام عقلیه، مستقلات عقلیه نفسیه آشنا کنه. سپس مردم را با احکام اصولی فرعی از قبیل نماز، که نماز خودش یک رشته توحیدی است. من اگه بخوام در نماز صحبت کنم، خدا میدونه ده شب حرف است در این نماز، حرفهای عجیب غریب. این نماز سوغاتی است که پیغمبر از عالم بالا آورده است. این نماز یک گنجینه عجیبی است. این نماز رکن دینه. این نماز اسباب تقرب هر بنده است به خدا از صلات و قربان و کل تقی. این نماز بهترین چیزی است که در اسلام آمده است، خیر و موضوع. این نماز اولین فریضه است که در اسلام معین شده است. فرائض دیگر بعد معین شده، حج و خمس و نمیدونم صوم و جهاد اینا بعد معین شد، اول نماز آمد، دعوت به نماز است که نماز بندگی خداست، نماز مفتاح معرفت خداست، نماز منشأ کمال وجود انسانیه، نماز رو میگه. بعد از مستقلات که اصول فرعی را گفت، اونم به فروع دیگر میرسه، به معاملات میرسه، تجارت رو میگه، کسب رو میگه، بیع رو میگه، رهن رو میگوید، اجاره رو میگوید، مزارعه رو میگه، مساوات رو میگوید و امثال ذلک. بعد حدود و قصاص و دیات و اینا رو میگه. مسائل فرعی زنها در صف النعال واقع شده است. ایشو آیات اینطوری نازل شده، حواس را جمع کنید. بله، یک قضایای گاهگاهی پیش می آمد در اثنا که به مناسبت اون قضایا آیاتی نازل می شود، و اما سنت رسالت بر اینه که از توحید شروع کند، از معرفت خدا، معرفت انبیا، معرفت النفس، معرفت مستقلات عقلیه، بعد برسد به معارف غیر مستقلات که احکام فرعیه باشه. این قانون میشه و قرآن بر این ترتیب نوشته نشده. قرآن شما نگاه کنید، اگر بر ترتیب ما انزل می بود، سور مدنی نباید مقدم بر سور مکی نوشته شود. سوره بقره این اغلب آیاتش مدنیه، چرا باید اول قرآن بیاره؟ سور مکیه که سور کوچولو کوچولو باشه، مثل قل یا ایها الکافرون، مثل تبت یدا ابی لهب، مثل چهار قل قل هو الله احد، اینا را آخر قرآن گذاشتن. این بر ترتیب نزول نیست، بر ترتیب نزول، حواسون جمع کنید چی میگم، کم و زیاد نمیگم شده، بر ترتیب نزول نیست. ترتیب نزول یه ترتیب الاشرف و فالاشرف، الاهم و فالاهم. آیه هیج آمده در سوره بقره، یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. وقت آیات توحید آمده در آخر سوره حشر، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. اگر قرآن بر ترتیب نزول نوشته می شد، ترتیب نزول را جز آقای ما علی بن ابی طالب کسی بلد نبوده، نه شیخ اول بلد بود، نه شیخ دوم بلد بود، نه سومیشون بلد بود. اصلا اینا شرط کنم بخوام تو وادی بروم خودم حالم منقلب میشه، چون من از این شیخین اونقدر بلد نیست، اونقدر اغتشی هستم که ترس کنم، با دندون میخوام اینا رو تیکه تیکه کنم، چون ضربت عجیب زدم، ضربت عجیب زدم. اینا قرآن چی میفهمیده چی؟ آیات قرآن چی میدونستیم چی؟ خدا میدوند. همینه که من بچه طلبه که قابل نیستم خودم جز به طلبه ها بشمارم، کس بردارش میند، هیچی بلد نیستم، همین صفری را که من بلدم اونا بلد نیستم و بلد نبودم، شاهدش هم آثارشون، ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الآثار. بعد از ما به آثارمون نگاه کنید، بعد از مرگ بنده به نوشتجات بنده مراجعه کن، میفهمن بنده چه کاره. اگر نوشتجات بنده از سنجد و از نخود کشمش و از لبو و شلغم بود، میفهمن من کیم. اگر نوشتجات بنده در قواعد و مثلثات بود و جبر و مقابله بود و قوانین فیزیکی بود، میفهمن چه کارم. اگر در فقه مثل قواعد علامه بود، میفهمن چه کاره هستم. مراجعه بفرمود به آثار این بزرگواران. چیسی دارید؟ هیچی، هیچی. علیست که یک پاچه علمه، علیست که روح قرآنه، علیست که جان قرآنه، قرآن را علی ما انزل علی می داند. هر آیهی که نازل می شد در سفر، اگر علی همراه بود طوری پیغمبر به علی می گفت، و اگر در حضر بود علی ابن ابی طالب، پیغمبر که برمی گشت طوری می گفت، علی یاد داشت می کرد. دستی کشید بر سر علی ابن ابی طالب، که قوه حافظه علی زیاد شد و زیاد شد، آیه هم آمد و تعیه ها اذن واعیه، اذن واعیه گوش شنوا گوش علی. همه آیات را کی نازل شد، چرا نازل شد، شأن نزولش چیه، تمام را علی میداند و علی نوشت. او قرآن نزد امیر المؤمنینه و او الان نزد امام زمان. قرآن علاما انزل به ترتیب نزول، اگر اون قرآن در دست باشد یک تلألؤ عجیبی دارد، یک روشنایی فوق العاده ای دارد، مبهوت می کند عقول عقلا را ترتیب نزول قرآن. قرآن علاما انزل نیست، علاما انزل سنت رسالت ختمیه همینی بود که گفتم، اول بایستی معارف توحیدی درش باشه، ثم معارف نفسی، ثم مستقلات عقلی، سپس احکام فرعی به ترتیبی که آمده. اول نماز آمده، بعدم زکات آمده، این دو با هم قریب هم هستند. زکات مهمترین حکم اسلام است بعد از نماز، لذا هر جا در قرآن صحبت از نماز شده نوعا پشتش زکات آمده، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یقیمون الصلاة الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. دو عمود بزرگ نماز است و زکاته، نماز است و زکاته، احکام دیگه بعد آمده و احکام هم به ترتیب باید ذکر بشود و در اینجا به ترتیب جمع نشد. این جمع در زمان پیغمبر نشد، به اشتباه نشد. این حرفایی که بعضی سنی ها نوشتن، بعضی از ما هم دنبال گرفتن از سنی ها، درست نیست. در زمان پیغمبر قرآن به این طوری که الان جمعه جمع نشده، البته بعد از مرگ پیغمبر جمع شد، قراء آمدند و جمع آوری کردند و یه مقدار از عایشه گرفتند، یک مقدار از ابن مسعود گرفتند، یک مقدار از یکی دیگه و بعد جمع کردند. این جمع جمع اونها یا جمع علی بن ابی طالب نیست. قرآت علی ابن ابی طالب الان معینه نوشتن و مشهور بر غیر قرآت علی ابن ابی طالب است. توجه می فرمایی در سوره هم قرآت مختلف است، غیر المغضوب علیهم و الضالین، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، صراط الذین انعمت، صراط من انعمت. این قرائت های مختلفی است که قرآن نوشتن، سنی و شیعه در کتاب های تفاصیلشون نوشتن. پیغمبر که در جور قرائت دمی کرد بگذرم. خب این قرآن با این که علا ما انزل جمع آوری نشده، ما ذالک کله دنیا را مبهوت کرده. این دو تا مطلب را فهمیدید؟ یکی این که تحدی و داوطلبی به فصاحت نشده، اصلا این مسخره پیغمبر اسلام، این اقیانوس علوم بیاید و کتابی را که تجلی خداست بیاورد و بعد به خوب حرف زدن این کتاب استدلال کنه، این مسخره بازیه. آقا یک دریای علم آمده به اصفهان، میخواد همه اصفهانی را به راه بیندازه و ملا کنه، خوبم حرف میزنه، بگه آهای اصفهانی ها من چنینم من چنانم چون خوب حرف میزنه. نه، مسخره ای، من چنین و چنانم چون ملایم، فقه دارم، اصول دارم، کلام دارم، معقول دارم، ادبیات دارم، تاریخ بلدم، تفسیر بلدم، حدیث بلدم. دی اینها خودنمایی میکند و داوطلبی میکند، در این که خوب قشنگ حرف میزند، در این که قشنگم حرف میزند منکر نیستی. یک، دو، این که قرآن علاما انزل ضبط و جمع نشده. قانون میگوید، قانون و سنت رسالت میگوید که ترتیب نزول اول مسائل توحیدیه، دو مسائل معارف نفسیه، سه مستقلات عقلیه، چهار احکام فرعی، احکام فرعی هم به عنوان الاهم و فالاهم بر ترتیب نزول اگر بود سور مدنی باید مؤخر از سور مکی باشد، سور مکی باید مقدم باشد. بین سور بعضی سور آیات مدنی قاطی مکی ها شده، آیات مکی قاطی مدنی ها شده است. پس معلوم میشه علی ما انزل نیست. اگر علی ما انزل میبود فوق العاده تر. حالا با همه این مقدمات که گفتم، قرآن اونقدر متلعلع و دارای کمالات است که بشر را متحیر کرده. حالا یه کمال کتبیش اشاره میکنه این قرآن. انشاءالله تعالی یک دشبی خدا بخواهد بیشتر صحبت میکنه. خیلی حرف ها تو قرآن هست، نشناختید قرآن. قرآن تداخل مابذات هست. یعنی چه؟ یعنی در عین دستگوییش موعظه کرده، در عین موعظه‌اش حکم بیان کرده، در عین حکم بیان کردنش تاریخ و قصه نقل می کند. این چنین تداخل به ذات این یک شبرات مفصل می کند. این قرآن الان به این صورتی که هست، یکی از کمالاتش این است که قطب الخطاب دارد. یه دست جواهرات ریختن، الماس، برلیان، یاقوت، زمرد، فیروزه، اینا ریخته پاشیده، درست؟ بعد میارن یه نخی، یه قیتونی میارن، این دانه ها را همه را به یه قیتون میبندند، یک رشته ای را میارن از توی این جواهرات عبور میدن، میندازن به گردن. این مثال دیدی؟ قرآن جواهرات است. هر آیهش یک گوهر است، هر آیهش یک برلیان عجیبی است. این برلیان های مختلف، این گوهرهای مختلف را در یک رشته عقد، یعنی گردنبند، در یک رشته جمع کرده اند و اون رشته قطب الخطابه. او کیه؟ اون رشته‌ای که لعالی قرآن و جواهرات قرآن را جمع کرده، اون رشته عبارت است از شخص شخیص و جوهر قدیس و جوهر نفیس حضرت خاتم الانبیاء و عقل کل خاتم رسول احمد محمود ابوالقاسم محمد. اون یک عقدیست که این گوهرها را جمع کرده. حالا یه بیان دیگه بکنم از راه دیگه که مطلب خوب حالی تلشه. خدا یک محبوب به ذات برای خودش خلق کرده. اون محبوب به ذات خدا وجود مقدس خاتم الانبیاست که ملقب به لقب حبیب الله شده. حبیب در اینجا آیان اهل علم، هم به معنای فاعلیه، هم به معنای مفعولیه، هم محب خداست، هم محبوب خداست. این صفت مشبهه هم به معنی اسم فاعل در اینجا، هم به معنی اسم مفعول. یک محبوب به ذات برای خودش آفریده که با او نرد محبت میبازد، با او مغازله و معاشقه میکنه، با او گل میگوید، با او گل میشنود، با او عبارت از خاتم الانبیا است. به مراحلی که خاتم الانبیا داره که حالا مرحله او را من گذشتم، چیزی راجع به پیغمبر هیچی نگفتن، یک نمی از یمی را اشاره کردن. یک ماه میخواد که من حقائق نورانی و مراحل ذل و شبحی عالم بالای پیغمبر را به شما بگم. طبق اخبار نبافتن ارفان بافی های روی بخار معده، اونا فایده ندارد، اونا هم بلدن، میتوانم در میشی قلمبه ببافم، اما سند ندارد. اون چی که من میگم سندم روایات. این پیغمبر در تمام مراحل محبوب به ذات خدایه، در این مرحله رسالت بشریه جسمانیه محبوب خداست و مورد توجه حق تعالی است. خدا در قرآن پیغمبر را قطب خطاب کرده، یعنی این محبوب را گذاشته جلوش داره با او حرف میزنه در تمام قرآن، در تمام قرآن. اونی که قطبه، اونی که عبده، اونی که گردن بندیه که این جواهرات را به خود گرفته است، خاتم الانبیاست. خدا او را گذاشته در قرآن داره با او حرف میزنه. چی میگه؟ تمام اون چه در قرآن همه متوجه پیغمبره. خوب توجه کنید علما، قرآن غیر این نیست. حالا بعد از این گفتار بنده برید قرآن را بخونید، یه چیز دیگه از قرآن میفهمید. پیغمبر جلو گذاشته با پیغمبر سخن میگوید. حبیب من بخون، محبوب من بدان، عزیز ما، ما تو را فرستادیم، ما تو را به این نشأه آوردیم، عزیز ما، حبیب ما، تو یتیم و بی پدر بودی، جا و مأوا به دادیم، حبیب ما، تو توی بیابان گم شده بودی، راهنمایی کردیم پیدات کرد جدد عبدالمطلب، حبیب ما سینه تو را شرح دادیم، سینه تو را باز کردیم به علم ها و معرفت های غیر متناهی، حبیب ما، این بارهای سنگینی که افتاده بود رو دوشت کمر شکن بود، این بارها رو دور انداختیم، بارت سبک کردیم، حبیب ما تو رو نگهدار بودیم، نگهدار هستیم، حبیب ما، شروع به کار کن، ما پشت سر تو این، تو خونه ننشین، عبارم خودت نبند، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر. برو تا آخر سوی مدثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو قليلا، نصفه أو قليلا، برتا آخر سورة مزمل. خودت به کنار نکش، بیا توی میدون، ما یار توییم، ما نگهدار تو هستیم، حبیب ما، مادر مردم رو به تو متوجه می کنیم، حبیب ما، مبادا غصه داشته باشی از بعدی خبیث های شقی ابو جهل که با تو معارضه می کنن، حبیب ما، از این قبیل معارضه ها با پیشینیان تو هم داشتن، با موسی داشتن، قصه موسی را گوش بده، در زمان موسی چنین شد، چنان شد، عیالش این چنین بود، حاکم و سلطان وقتش آن چنان بود، در مبارزه و معارضه شدن، پیروانی بهش دادیم، پیروان را غلبه بر حکومت وقت دادیم، چه کردیم؟ قصه موسی را میگه. اینا مانند تو بودن، مبادا غصه و اندوه بخوری، سنت من قد ارسلنا من قبل که من رسولنا ولن تجد سنت الله تحویلا، ولن تجد سنت الله تبدیلا، حبیب ما، باش شبها نماز بخون، صبحها نماز بخون، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، حبیب ما، اون مالک جهنم، اوف اوف اوف، یک کلمه ای گفته، میغذبهای دوره خاقان مغفور رو شنیده ای؟ سیسمه های بست کاسه های خون، صحیح حوض دارم گفت دار رفته ریش ها تراشیده مثل شم از بادم خنجر آب این قدیمی کمر بسته چه حالتی دا شراب میخوردن بعد دوتا انگوشت میانداختن به این بینی بالا میکشیدن خردی سر میباریدن بعد چه حسن چه ها میکردن میکشیدن کیف میکردن مثل چیچی بگم اون میرغزبه را دیدید اون میرغزبه پهلوی عمله و اکله جهنم هورلین بودن اینا هورلین نمیدونی اکله و عمله جهنم چی به دست سوخته هایی هستن چه چیز آیا دیدن اون خودش عذابه این عمله و اکله عمودهای آهنین گرزها مقنع عبارت از پتک پتکی که آهنگرا دارن این پتک های آهن آتشی دستشون اونچون به سر اینا میزنن که برن به قهر جهنم اون وقت بیان میکند دشمنان تو را اینطور عذاب میکنیمشون دوستان تو را اینطور کیف و لذب بهشون میرسانیم سخن از بهشت دوستان پیغمبره سخن از جهنم دشمنان پیغمبره مبادا پیغمبر غصه بخوری اینایی که مخالفت میکنن اینهایی که لجاجت میکنن پدرشونه به دستشون میدهین باباشونه در می آدرین مثلی که با پیشینیان همی کار رو کردین با قوم عاد و ثمود همی کار رو کردین با اصحاب و با قوم لوط همی کار رو کردین با قوم نوح همی کار رو کردین اون وقت قصه های نوح را میگوید قصه های ابراهیم رو میگه حبیب ما استقامت داشته باش در کارت فستقم کما عمر انت و من اتبعک پا بر جا باش از پا بر جایی به نتیجه میرسی بابات ابراهیم استقامت به خرج داد با بت پرست ها چنین کرد بتها را شکم بورش گرفتن تو آتشش انداختن ما نگاهش داشتیم تو را هم نگه میداریم حالا مراجعه کنید به قرآن وقیه قسمت هم احکام را میگه بگو به آنها نماز بخونن بگو به آنها روزه بگیرن بگو به امتت حج برون بگو به امتت جهاد کنن بگو به امتت با یک دیگر مهربانی کنن الفت پیدا کنن بر دشمنان سخت باشن با دوستان خودشون ملایم باشن اشداء علی الکفار و حماء بینهم یک فراز هم اینه فرازهای قرآن حالا قرآن رو بخون برید حالا قرآن بخون از اول الف تا میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تا آخر قل اعوذ برب الناس بخونی همش توجه به پیغمبره قطب خطاب پیغمبره محور کتاب پیغمبره در شؤون پیغمبر شؤون شخصیش شؤون خانوادهیش با خانم ها چجور رفتار کن این خانم های تو هفت خط بزرگ باین بعدی هاشان بهشان بگو سجاتون بنشینید خانم ها هنوز قرن چهاردهم نیامده که شما بخواهید بیایید توی مدها شلنگ بیندازید بنشینید تو خانه ها تان لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض مامانی با اجنبی ها صحبت نکنید کرم پوشی در سخنرانی هاتون با اجنبی نکنید دل اجنبی ها را تکون ندهید ناز نازی با مردهای اجنبی نباشید تو خانه هاتون بنشینید حق ندارید بیایید سپه بود شدید در جنگ جمل بشون دور خودتون جمع کنید مگه تو پش بودی خانم مگه تو سپه بودی خانم مگر تو افسر ارشد نظامی خانم سوق عسکر و از زن اونم در 14 قرن قبل معنا ندارد به خانمات بگو تو خانه ها بنشینی بی قدم بیرون نیایی تو مرد ها طلب تنه مرد ها نزنی یک قسمت راجعه به خانوادهش صحبت می کند یک قسمت راجعه به ذریه و اهل بیتش صحبت می کند یک قسمت راجع به فداکاران جن نسار و فداکاران صحبت می کند. یک قسمت نسبت به قوم و خیش های منافرش مثل عموش ابو لهب صحبت می کند، در عین این که اخبار غیبی در تداخل ما به ذات می دهد، خبر غیبی می دهد، تهدید می کند، موعظه می کند، نصیحت می کند، همه چیز رو داخل در هم می کند، احکام می گوید، در عین احکام موعظه می کند، موعظه می کند، در عین حال حکم فرعی رو می گه، اما همه طرف خطاب پیغمبر، اصحاب پیغمبر، مخالفین پیغمبر، یهود زمان پیغمبر که خدا نسبشون رو از او زمین بردارد، نصارای زمان پیغمبر. این یهودی ها خیلی دشمنن با مسلمان ها، بیدار باش حبیب ما، هوشیار باش محبوب ما، نصارای قدر ملایم ترن، ان لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود، صحبت می کند از مردمان زمانش، صحبت می کند از انبیاء قبلش، از نظر تسلیت خاطر پیغمبر، از نظر دلجویی پیغمبر، از نظر این که البلیت و ادا امت توبت، این بلایایی که بر تو میاد بر انبیاء قبلتم آمده است، سنت بر این بوده است تا منافق از منافق جدا شود. آها پیغمبر مواظب باش، این ها که دور تو میچرخن، این مگس های دور شیرینی تو، اینا منافق سبوش چموش هم دارن، گول ریششونه نخوری، گول ته عرقچینشونه نخوری، گول شامه و مسواکشونه نخوری، اینا میان پیش تو ادعای ایمان میکنن، دروغ میگن، اذا جا اکل منافقو قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. منافقین امت رو درش بیان میکند، در عین حال او رو هشدار میکند، مواظب باش این چموش های منافق، این آجر از راه به در نبرن، موافقرا موافقین تو هست، مبادا از فقرایی که دور تو پروانوار میگردن، چشم بپوشی با اغنیای فقدان پولدار که دروغ میگوین دین و ایمانشون پوله، مبادا گول را بخوری. همه قرآن رو که نگاه کنی تن یک کمال قرآن، بخور قرآن تا دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه که هی بگم تموم نمیشه، باید تمام قرآن رو تحویلتون بدن. یک قطبی دارد جلو روش گذاشته خدا در قرآن، داره با او مغازله میکنه، داره با او معاشقه میکنه، داره با او گل میگوید و گل میشنود، دل میدهد و گل میگیرد، راز نیاز با او دولت، او محرم رازشه، او کانون اسرارشه، نسبت به خود او، نسبت به زن و بچه او، نسبت به مؤمنین به او، نسبت به مخالفین او، نسبت به منافقین او، نسبت به قضایای گذشته از جنبه اشتراک هدف این پیغمبر با اون انبیا، قرآن همینه و همینه. این یکی از کمالات این قرآن است، برها گوهرها جوهرهای متفرقه را به یک عقد و یک گردن بند و یک رشته جمع کرده. او رشته کیه؟ او رشته خود پیغمبر است که قطب کتابه و محور خطابه. حالا درمید علما، فضلا، دانشمندان، تمام کتب روی زمین دار، تمام بدون استثناء میگه چه کتاب هایی که نسبت میدهن به مقام قدس ربوبی و دروغه، مثل تورات و مثل کتب عهد عتیق و چه مثل کتب عهد جدید، و چه مثل کتبی که نسبت میدهند به پیامبرانی که معلوم نیست راست باشد، مثل زند و تازند و ارسطا و امثال زاله، و چه کتاب هایی که بشر نوشته است، و چه کتاب هایی که از خودم هندوها و هندیها دارد. درست به تمام این کتاب آن مراجعه کنید. اگر یک کتاب پیدا کردی که این چنین قطب خطابی و این چنین محور کتابی و این چنین یک شخصیتی که تمام مطالب شاخهای مربوط به او، برگهای مربوط به او، خارهای رویده دور چمن او، همه مطالب رو سر او بیاد، اگر پیدا کردی بیرد من نشون بدید و بعد من زبانم رو بست یا تو میگرم ببنید. یه قرآن توش یک کمالشه، یک کمالشه که من بروز دادم، کمالات دارد این قرآن. تورت رو نگاه کن، یه مشت چرت و پرت. معارف توحیدی هم که میگوید در این تورات موجود، در این کتب عهد عتیق موجود، عجیب و خدا و مثل شیر، مثل شیری که بچه هوشت دستش رفته با هوشت شد نعره می کشد نتوانی کتابه خدا و دهنش اونقدر سرد است، اونقدر سرد است که مثل یخچال می مانه، هر چه بره تو دهنش یخ می کنه و از بینی از شعله ها یا اون تش می رونی. این چه فرسوسید و از بیا معارف توحیدی این قرآن رو ببین که برای پیغمبرش وقتی توصیف می کند خودش را چجوری توصیف می کند. هو الله الذي لا اله الا هو. در همین هو من سه شب حرف دارم از زبان امام باقر گیج می شود. این مجلس اقتضا نمی کنه به خود هو قسم است، این مجلس اقتضا نمی کنه که من بگم در خود هو، در های هو از امام باقر اینقدر مطلب ریخته که آدم حیران می شود. نه در وارش، در هاش، های چشمیش و های دو چشمیش و باز. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هر اسمی یک باب از ابواب علوم عزت خدا غیر از کبریاییتش، کبریاییت خدا غیر از هیمنتشه، هیمنت خدا غیر از مؤمنیتشه، امن و امن به همه داده است، مؤمنیت خدا غیر از سلامیتشه که سلامتی به همه موجودات داده است. فهمید هر یکیش یه باب علمیه بیچاره. سبحان الله اما یشرکون. مگو کتاب، مگو کتاب که یک دوز گوهر روشن. مگو کتاب که یک بود کوکب رخشان. مگو کتاب که یک داد گوهر شهران. مگو کتاب که صد ملک هم از شکر. مگو کتاب که صد دست چین زمشک تتار. مگو کتاب که صد دست چین زمشک تتار. خدایا به حق این قرآن دل اطفال و اولاد و جوانان ما را به معارف قرآن روشن فرما. به حق قرآن جوانان ما را از شبهات و فتنه ها و وساوس شیاطین انس و جن حفظ بفرما. خب قرار ما تموم شد. نوبه شماید ماست نمیخواد، مجانی نمیخواد، من تو پولشم نقد میدم به تو. سه تا از اون صلوات هایی که امام زمان رو خوشحال کند از اون پایین تا این پا منبر سه تا صلوات بلند بفرستید. مدنیان عربیان قرشی که بود عشق رخش مایه رندی خوشی که بود عشق رخش مایه رندی خوشی فهم رازش نکنم. من شطور چرونم اسرار او و رموز او رو چی میفهمه؟ کتاب او اما چی میفهمه؟ فهم رازش نکنم او عربی من عجمی لوف عشقش نزنم او قرشی من حبشی لوف عشقش نزنم او قرشی من حبشی مصلحت نیست مرا سیری از آن آب حیات ضاعف الله بهی كل الزمان عطشي ضعف الله به كل الزمان عطشي. حالا از فردا قرآن که میخونید آیات الله در این موضوع قطب الخطاب که عرض کردن دقت هر صفحه اینه که بخونید میبینید با پیغمبر داره حرف میزنه راجع به یک قسمت از شون مرتبطه به پیغمبر در عصر حاضر در عصر گذشته در عصر آینده نسبت به اصحاب نسبت به مؤمنین نسبت به مخالفین نسبت به اهل منزلش نسبت به اخلاقیات خودش نسبت به اخلاقیات دوستان. این کمال قرآنه. اگه قرآن ابواب میکردن باب باب بابون فل حسد بابون فل حرس بابون فل فلان بابون فل فلان مثل کتابای بشری میشه. الان بخونید اقرأوا ما تیسر من القرآن هرچی میتونید قرآن بخانید هرچی میتونید در قرآن تدبر کنید. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ابن بکیدم گفت میرفتم توی کوچه های کوفه، کوچه خلوت بود، کسی در کوچه دیده نمیشد. همینطوری که میرفتم یک وقت صدای تنحنحی به گوشم رسید، مثل این که گای سینه روزخون منبری میگیرد تنحنح میکند، یعنی سینهش صاف میکند، میخواد بخونه. گفت شنیدم صدای تنحنحی به گوشم رسید که ان کسی سینهش صاف میکند برای گفتاری. متوجه نشد. دو قدم رفتم، یک وقت دیدم صدای قرائت قرآنی به گوشم میرسد، اما قرائت قرآن خیلی جذابه، خیلی گیرنده. این قاری به لحن حجاز قرآن میخوانه، با آهنگ مکه و مدینه قرآن میخوانه. آهنگ حجاز از جنبه موسیقاری با فواصل قرآن تناسب داره، لذا تأثیر قرآن به آهنگ حجاز زیاد تره. گفتیدم یه قاری قرآن میخوانه، قرائتش خیلی گیراست، خیلی جذابه، یه آیه رو انتخاب کرده است عجیبه. قاری در میان سور قرآن، آیات قرآن، این آیه را انتخاب کرده. انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. آیا راجع به اصحاب کهف؟ یا رب این غاری کیست؟ این آیه را چرا میخوانه؟ عجب آهنگ گیرانی داره، کوچه خلوته. خدا دیدم صدا از بالا می آید، میخوام صدای شما هم به بالا بلند شود در شنیدنش. گفتم چه که سرم بلند کرده، دیدم قاری بالای نیزه، دیدم سر بریده ی ابی عبدالله، برای اهل علم بخوانم گریه کنید. اهل علم یتلو الکتاب و ما سمعت بغارئ تخلى الغنا بدلا عن الاعراض. شعر فارسی هم میکنم، زن و مرد بلند بنال. من افتخار میکنم که اگر خدا من رو جز روزخونه ها و مرسیه خونه های امام حسین محسوب کنه. آخای سر بیتن که شنید است به لب سوره که، یا با عبدالله در این نیمه شب ماه سیام دلها را به جانب خودت بکش. موسی سر دیتن که شمیده است به لب سوره که، یا که دیده است به مشکات تنور آیه نور. دیدم سر بریده امام حسین، بالا ونجد قراءت قرآن ميكنا اما سر به چالت من بگم همه بنالن ارباب محاسنش بریز دیدم سر پر از خاک و خونه ریشش به خون آلوده گفتم امشب می آیم این سر رو می برم سر را شست شوی می دهم سر را از این خاری خلاص می کنم همچه که اندیشه آمد در فکر من دیدم لبها مثل قنچه گل باز شد سلازت یبنب و کیده لیس لک الا ذلک سبیل آهای پسر وکیده تو نمی توانی این کار رو بکنی تو نمی توانی من رو ببری یعنی چه معنیش من می کنم یعنی پسر وکیده تو نمی تونی من رو از خواهر از زینب جدا کنی نمی تونی از دخترم سکینه جدا کنی من باید منزل به منزل همراه خواهرانه یه معنی دیگرم بکنم و دعا کنم یعنی پسر و کیده تو نمیتوانی مرا از سیر این سفر باز بداری پسر من باید برود میان پشت زر یا الله همی لبای قرآن خان که شنیدی باید از چوب خیزران یزید به حق مولانا الحسین المظلوم و بالقرآن العظیم با حال استغاثه به درگاه خدا سر متعر امام حسین رو بلای دست بگیرید به درگاه خدا شبیع ببرید به رأس الحسین المظلوم یا الله الآبدين ودهر كتاب فصلناه على علم